بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 279 سطر اول. الفصل الثالث فی ان الحد لا یقتنس ایزن بالقسمت و الاستقرا و تأکید القول فی هذه الابواب و فی مناسبت بعض البراهین مع الحدود و تنبیه بعض البراهین علی الحدود. در این فصل 4 تا عنوان داریم. عنوان اول اینه که حد و نمی شود با قسمت و استقرا به دست آورد. وقتی وارد فصل میشیم میبینیم بحث قسمت رو مطرح نکرده، بحث استقرا مطرح شده ولی بحث قسمت مطرح نشده. به جای این که بحث در قسمت کنه، بحث در این کرده که آیا میتوانیم حد شیء رو از حد ضدش به دست بیاریم. بعدم با یک قیاس شرطی تکمیلش کنیم. اجازه نداده که ما از طریق زد حد زد رو به دست بیاریم. اینو اسمشو گشته قسمت و عیبی هم نداریم، میتونید بهش بگید قسمت. یعنی قسمت میکنیم شی رو به خودش و زدش. البته این تقسیم درست نیست دیگه، ولی فرض میکنیم. حالا اینطوری بگید، نگید شی رو تقسیم میکنیم به خودش و ضدش. فرض میکنیم دو چیز داریم، یکی شی یکی ضدشه، که این یونو تقسیم میشه. بعد میخواییم از طریق این چنین قسمتی به حد برسیم. آیا میشود یا نه؟ چون عنوان فصل قسمت دارد، من ناچار شدم اون بخشای اولیه کتاب این فصل رو مربوط کنم به قسمت، چون بعدن بحثی از قسمت نمیشه. یه توجیه دیگری هم برای این قسمت در فصل داریم، در عنوان فصل داریم، و اونی که استقرا رو عطف تفسیری بگیریم بر قسمت، چون استقرا هم نتیجهش یه نوع قسمته. یعنی ما استقرا میکنیم اقسام مفروضه رو و از توی این اقسام یک مفردی رو استخراج میکنیم، انتخاب میکنیم، که استقرای با قسمت بی ارتباط نیست و لذا به استقرای تام قیاس مقسم یا قیاس مقسم گفته میشه. پیداست که استقرا با قسمت ارتباط داره. بعید نیست مرادیشون از ول استقرا عطف تفسیر بر قسمت باشه، یعنی قسمتی که به صورت استقراست. و این فصل ما اینطوری شروع میشه: آیا میتوانیم حد شی رو از حد ضدش به دست بیاریم؟ دو صفحه در این مورد بحث میشه. بعد بحث میکنه درباره استقرا، 4 صفحه هم در مورد استقرا بحث میکنه. بعد اون وقت عناوین دیگر فصل میاد و تأکید القول فی هذه الابواب، مناسبت بعض البراهین مع الحدود، تنبیه بعض البراهین علی الحدود، اینها بعدن ذکر میشن. حالا من یه آدرس مختصری از این فصل
تکیه اول پس از قسمت بحث میکنه،
از قسمتی که بحث میکنه به یکی از این دو صورت جرش میکنه، یا از طریق زد یا از طریق استقرا. ولی بحث قسمت ایشون مطرح نمی کنم تو این فصل. حالا یا عنوان رو باید دست بزنیم، من نسخه نگاه نکردم، یا عنوان رو باید دست بزنیم، یا اینطور توجیهاتی که میکنم توجیه کنم. یعنی ایشون بحثی از قسمت نداره. بله؟ نه، استقرار تام مراد نیست. حالا میرسیم اینشالا. توجیه دوم خواستم یه تأییدی بیارم که قسمت با استقرار مناسبت داره، که استقرار تام و قیاس و مقسم یا مقسم میگیم. از اینجا خواستم این نتیجه رو بگیرم یا این تأییدو بیارم که قسمت با استقرار بی مناسبت نیست. ولی صفحه 281 ملاحظه کنید، پاراگراف سوم، فاز لیس طریق و اکتساب الحد بالبرهان، پیدا کردید دیگه؟ صفحه 281 سطر نه پاراگراف سوم، قیل فاز لیس طریق و اکتساب الحد بالبرهان ولا بالقسمه ولا بالاستقرار. ولا بالاستقرار هم اینجا زید، اینجا قسمت استقرار از هم جدا کرده، با لاش آورده از هم جداشون کرده. بله
داره،
همین قسمت ظاهر عنوان همینه. تو بحث از قسمت هم به صورت اشاره هست اینجا ها، اشاره همین الان مثلا اشاره کرد، همین عبارتی که خوندم اشاره. صفحه 280 دو سطر مونده به آخر و میگه و نقول ایزن ان الحد لا یستادو بالاستقرار. از اینجا وارد بحث در استقرار میشه. یعنی این دو صفحه که صفحه 279 که فصل شروع میشه با 280 درباره استفاده حد شی از حد ضد شی، بعد در نقول ایزن ان الحد لا یستاد که دو صفحه بعد از شروع فصله درباره استقرار شروع میکنه، بعد ادامه میره تا صفحه 284، یعنی سه صفحه بس میکنه نه چهار صفحه، من اشتباه گفتم. در صفحه 284 سطر سوم میگه اما انه لا یمکن ان یبرهن علی الحد فقط بیناه و اما الان فنقول، ورود در عنوان دوم فصله و ضمناً ورود در عنوان سوم و چهارم هم هست، من تا عنوان سوم رو به صراحت از صفحه 285 سطر 16 هم شروع میکنه. میگه فل برهان یدل علی الحد علی سبیل تنبیه، فل برهان یدل علی الحد علی سبیل تنبیه. اینو میاد تا تقریبا تا آخره فصلم طولش میده. خب خواستم فقط این جایگاه این عناوینی که در اینجا آورده تو فصل نشون بدم، وقتی هم برسم ارجاع میدم انشالله به عناوین که اینجا داره وارد عنوان اول میشه، عنوان دوم همینطور.
چجوری عطف تفسیر گرفتی با اینکه دو صفحه بعد شروع میشه؟
همین دیگه، من عرض کردم عطف تفسیره، ولی این دو صفحه بعد که بالا عطف میگیره نشون میده که عطف تفسیر خوب نیست.
گفتم توجیه رو بذارم کنار.
بله
این توجیه رو باید بذارم کنار.
بله توجیه هست دیگه بالاخره. ولی خب ایشون عرض کردم در صفحه 281 در پاراگراف سوم میگه ولا بالقسمه ولا بالاستقرار، این دوتا رو از هم جدا میکنه، تفسیر یکی به تفسیر دیگری نمیگیره.
یعنی کل اصلا اینا تا اونجا تازه مقدمه است شما؟
بله
اینجا که شروع میکنه با صفحه بعد مقدمه است تازه؟
این نه، یه بحث دیگریست که توی عنوان فصل بهش اشاره نکرده. استفاده حد از حد زد، این رو دو عنوان فصل نگفته، مگر به اون بیانی که گفتم که قسمت رو شامل این بگیریم که عرض کردم. در ذهنمون دو قسط درست میکنیم، یکی شه یکی زدش، نه چیزی رو تقسیم میکنیم، چیز تقسیم نمیشه به شه و زدش، این شه تقسیم به خودش نمیشه، تقسیم بشه به خودش و ضدش، نه تقسیم به خودش درسته نه تقسیم به ضدش درسته. اینطوری دارم عرض میکنم، ما دو قسم تو ذهنمون تصور میکنیم، یکی خودشه یکی ضدشه. بعد بحث میکنیم که آیا از این طریق میشه حد به دست آورد، حد شی رو از طریق حد ضد میشه به دست آورد یا نه. الان حال عرض میکنم تسامح، من دارم به تسامح حرف میزنم، اگر حرف دقیق بود که نمیگفتم شاید، دارم با تسامح توجیه میکنم. چه عطف تفسیری بگیرید استقرار رو بر قسمت که با حرف بعدی خودش ناسازگاره، چه قسمت رو اشاره کنید به همین بحثی که در مورد حد شی و حد ضدش داره که قسمت در واقع صادق نیست. بالاخره هر کدوم باشه یه احتماله که من دارم این کلمه قسمت رو توضیح میدم. هیچ بعیدم نیست که بگیم ایشون اشارتاً قسمت رو مطرح میکنه، چون فصل اشاره به قسمت داره، اما بحثی درباره قسمت به طور تفصیل نداره. بحث درباره قسمت در فصل قبل بود، فقط اشارتاً هست. ممکنه مرادش از قسمت اشاره به قسمت باشه، این اما محتملاته، ولی تو فصل شما قسمت رو پیدا نمیکنید که به طور تفصیل مطرح شده باشه. صفحه 279
حالت مقدمه داره دیگه، تا اونجا
مقدمه نداره، یه بحث دیگه است. این بحث در زد بحث مقدمه استقرار نیست، بحث استقرار جداست،
شاید برای عناوین دیگه.
این بحث در زد رو ایشون شروع کرده، من گمان میکنم اون مرادش بالقسمت یه جوری با همین زد با تطبیق میشه، چون بحث زد شروع کرده بعدم بحث استقرار رو شروع میکنه. در عنوان فصل میگه لا یختنس بل قسمه بل استقرار، اول قسمت رو میگه بعد استقرار رو میگه. این قسمت یه جور باید با بحث زد درستش کرد، یعنی الفتش رو.
آجا تو اون عبارت سخیبت فرمودید که اونجا باز میگه بل حد ول قسمت ول حد دیگه،
نه اونجا نتیجه‌گیری میکنه. بله
نتیجه‌گیری میکنه،
اونجا نتیجه‌گیری میکنه که بله اکتساب حد به برهان نیست، به قسمت نیست، به استقرار نیست، پس چگونه باید عمل کنیم؟ به کفلت لیت شریط عمل. اون سوالی شخص سوال میکنه، میگه حالا که ثابت کردی از طریق برهان و قسمت و استقرار نمیتونیم به حد برسیم، پس چه کار کنیم؟ میگه سوالی که قائلی مطرح میکنه.
اشکال ما اینه که به هر حال بحث قسمت گذشته دیگه، تا فصل قبل
بحث قسمت گذشته. عرض میکنم قسمتی در این عنوان را یه جوری باید با این فصل الفتش بدید دیگه، من دارم تلاش میکنم که این کارو بکنم، البته خیلی هم موفق نیستم، ولی خب یه احتماله دیگه، یه احتمال. این ایزن یعنی بخونم عبارت تو صفحه 279 سطر اول، الفصل سالس فی ان الحد لا یقتنس، لا یقتنس یعنی لا یکتسب، لا یکتسب ایزن، ایزن یعنی همونطور که لا یکتسب بالبرهان لا یکتسب بالقسمت و الاستقرار. اینجا ایزن رو معنای کمان که لا یکتسب بالبرهان معنا کردن، چون پشتش قسمت اومده. اگر قسمت نمی گفت می گفت بالاستقرار، اینطوری معنا می کردم ان الحد لا یقتنس ایزن، یعنی همونطور که لا یکتسب بالبرهان و بالقسمه لا یکتسب بالاستقرار، اینطوری معنی میشه. ولی چون کلمه قسمت آورده، این زن رو من ناظر گرفتم به برهان،
چون بحث قسمت قبلا گذاشته، چون قسمت باید این چیز غیر از اون تقسیم،
ظاهرش همینه دیگه، قسمتی که الان داریم میگیم غیر از اون قسمتی که قبلا میگفتیم، پس تطبیقش کنیم بر هم بحث زد. چون ایشون در اول عنوان، در عنوان اولا میگه قسمت، ثانیا میگه استقرار، وقتی وارد فصل میشه استقرار رو ثانیاً بحث میکنه، پس اون قسمتی که اولاً بحث میکنه مربوطی به همین چیز عنوان گفته، یعنی اون بخش اولی فصل مربوط میشه به قسمت، بخش اولی فصل هم بحث در ضده، پس ایشون یه نوعی این بحث در ضد رو به قسمت حساب کرده.
استاد میشه این هم گفتش که قبلاً بحث قسمت و برهان بود، اینجا میگه که همونجوری که اونجا قسمت و برهان نشد، اینجا قسمت و استقرار نمیشه، با قسمت و استقرار هم نمیشه به دست آورد،
ولی
چنانچه با برهان
شما دارید از تو تفسیر میگید دیگه، تقریبا قسمت و استقرار،
نه با قسمت و استقرا نمیشه به دست آورد با این دوتا با هم، چنانچه با برهان و قسمت نمیشد به دست آورد، یعنی با این دوتا نمیشه
یعنی
به دست آورد.
چنانچه هر استقرا هر تو هر استقرا قسمت هست، تو هر استقرا قسمت هست، بالاخره وقتی من میخوام استقرا کنم افراد حیوان رو قسمت میکنم، قسمت میکنم به انسان و مثلا فرس و کذا کذا، وقت بعد میگم کل حیوانین یا هر رکو فکر و لسفل تقسیم میکنم، بعد این اقسام رو رسیدگی میکنم، رسیدگی به اقسام میشه استقرا. پس تقسیم میکنم اولا، ثانیا هم به این اقسام رسیدگی میکنم، این رسیدگی به اقسام میشه استقرا. حالا گاهی رسیدگی کامله میشه استقرا، گاهی رسیدگی ناقص میشه استقرا ناقص. پس تو هر استقرای قسمت هست. من میخواستم قسمت رو جدا کنم، شاید تو عبارت همونتی که شما میگید قسمت استقرا با هم یکی بشه، یعنی میگه با قسمت و استقرا نمیشه به دست آورد، که قسمت کنید و بعدم استقرا کنید بین اقسام و از اقسام شما حد رو به دست بیارید، این کارو نمیشه.
پس قبل جدا
گفتید عطف تفسیر نگرفتید، بله عطف تفسیر نگرفتید، گفتید قسمت و استقرا با هم مجموعه استقرا و قسمت، که اولا قسمت کنیم ثانیا استقرا رو روی این قسمت اعمال کنیم، این میشه دیگه. اون با عطف تفسیر مفادی شکلی میشه.
اون تفکیکایی که بعدا کرده
نیست، بله
تفکیکایی که بعدا فرمودید از لیستن ایقل اکتصاب الحق به برهان و راب القسمه و راب الاستقرار،
اونجا می نرس هم جدا شد. علاحال این عبارت یه جور باید توجیه بشه، این توجیهاتی که من گفتم همش محتمله، همش محتمله، اون توجیه شما خوبه. قسمت و استقرا که ده همو برمیگرده به همون عطف تفسیری که من عرض کردم، درسته شما عطف تفسیری نمیگیرید، واو رو برای جمع قرار میگیرید، قسمت به علاوه استقرا، شما اینطوری معنا میکنید که عطف تفسیری نمیگیرید، ولی مفادش همون میشه دیگه. تو هر استقرای شما اول تقسیمی دارید، بعد رسیدگی به اون اقسام میکنید، همین رسیدگی به اقسام میشه استقرا. پس تو هر استقرایی قسمت و استقرا هست، مفاد عطف تفسیر همین بود، قسمت یعنی استقرا. احتمال شما احتمال خوبیه عرض میکنه، ولی برمیگرده به همون احتمال عطف تفسیری. فی ان الهد لا یکتسب ایزن بالقسمت بالاستقرا و تأکید القول فی هذا الابواب، یعنی بحث دو مرتبه تأکید میکنیم، هم با برهان سر کار داریم، هم با استقرا، هم با قسمت، با همه، اصلا یه تأکید مطلق میکنیم بدون توجه به یه مورد خاصی، بدون اینکه توجه کنیم به برهان تنها یا قسمت تنها یا استقرا تنها، اصل بحث رو تأکید میکنیم. و فی مناسبت بعض البراهین معلوم بود. خب تا حالا ما گفتیم بر حد نمیتوانیم برهان اقامه کنیم، اما نگفتیم از هیچ برهانی نمیتونیم حد رو استفاده کنیم. ما معتقدیم برهان با حد مناسبت داره، پس از توی برهان میتونیم حد رو استخراج کنیم. یعنی گاهی برهان میاریم بر انخساف قمر، برهان میاریم برای انخساف قمر کل مهوش ثابت کنیم چرا قمر منخسف شد، شروع میکنیم به برهان. حد وسط رو طوری میاریم که میتونه معرف خود انکساف باشه. پس برهان با حد مناسبت داره، نمیتونیم برهان رو بر حد اقامه کنیم، ولی میتونیم از درون برهان یا به عبارت دیگر تبیین لم میشه، میتونیم از درون تبیین لم شه که همون برهان بشه حد اون شعر استخراج کنیم. چنانچه در وقتی که حد درباره انکساف سوال میشه چرا قمر منکسف شد، میگیم به خاطر اینکه زمین بین او و شمس حائل شد. از همین هیلوله تفسیر انکساف هم میتونیم در بیاریم. پس برهان ما رو کمک میکنه به اینکه حد رو به دست بیاریم، ولی اقامه بر حد نمیشه، که قبلا هم گفتیم. پس برهان مناسبت با حد دارد، اگر چه نمیتواند نتیجه اش حد باشد. بله از لابلای برهان شما حدی بیرست میرید، غالبا هم از حد وسط برهان حد به منی معرفه رسید.
برهان
همیشه نه، بعضی وقت همیشه نیست، در بعضی مثال ها اینطوره. لذا میگه مناسبت بعض البراهین مع الحدود، نه همه برهان ها. بعض براهین مثل همین برهان انکساف که گفتم، خودشون هم بعدا مثال برهان انکساف میزنه، مثل همین برهان انکساف با حدود مناسبت دارن. مناسبت به چه معنا؟ به معنی اینکه میتونیم حدود از تو همین برهان استخراج کنیم. و تنبیه بعض البراهین علی الحدود، بعض براهین هم تنبیه بر حدود میکنن، که اینم باز مطرح میشه که استدلال بر حدود ندارن ولی تنبیه میکنن. تنبیه حالا به چه صورته؟ اینم تو همون دلیل تو همون برهان بر انکساف مطرح میشه، ولی اینا بحث میشه انشالله. تنبیه عطف تفسیر نیست، ولی مثال هر دو یکیه. ببینید اینا به هر، البته مثال چند تا میاره، مثال انکساف میاره، مثال های دیگه میاره. مثال مثلا رعدو، مثال رعدم میاره، چند تا مثال میاره. در مثال ها میتونید هم مناسبت رو کشف کنید، هم تنبیه بعض البراهین علی الحدود.
یعنی یکی انگر دوتا ناجم
دوتا
مناسبت با تنبیه دوتا
دوتا این شما توضیح میدم. ببینید مناسبت داره شما، یعنی از توی برهان حد رو میارید بیرون، ولی در تنبیه میگه برهان رو بر حدود اقامه میکنید، منتها نه استدلالن بل تنبیهن. یعنی برهان میارید که نتیجهش حد باشد، منتها این برهان دیگه استدلال نیست، این برهان تنبیهه. بازم مثالی که برای تنبیه میزنه همون مثال به انکسافه، منتها قفلت مخاطب رو هم تصور میکنه و شرط میکنه، قفلت مخاطب رو هم شرط میکنه.
معالشون یکیه دیگه،
تقریبا یکیه. بله و لیس لقائل ان یقول وارد بحث اول میشه که آیا میشود از حد زد حد شیء رو به دست آورد. مثال میزنه به شر و خیر، حد شر رو میاریم، حد خیر رو ازش استفاده میکنیم. شر گفته میشود امریست پراکنده و غیر منظم، این تعریف شره. بعد از تعریف شر تعریف خیر به دست میاد، میگیم که خیر هم امریست منظم، اون پراکنده این منظم. به چه دلیل میتوانیم از حد زد حد شر رو به دست بیاریم؟ میفهمد که همونطور که این دوتا ضد همند، حدشون هم ضد همه، چون حد شیء خود شیء، فرقش فقط به اجمال تفصیله. حیوان ناطق همون انسانه، بنابراین اگر شما حدی برای شر آوردید در واقع خود شر رو گفتید منتها به تفصیل، حدی هم برای خیر آوردید در واقع خود خیر رو گفتید منتها به تفصیل. حالا بین خیر و شر تضاد، البته بنابر قول کسانی که تضاد میگیرن، خیلی هم معتقدن عدم ملک است، تضاد نیست. بین خیر و شر تضاد، بین معرفاشون هم که حقیقتاشونه باز تضاد. بنابراین اگر ما تعریف شر رو دانستیم می توانیم تعریف زد رو هم از تعریف شر بدانیم، یعنی از طریق تعریف خیر، از طریق تعریف شر تعریف خیرم به دست بیاره. شر و خیر مفهومه؟ حالا بالاخره زیدیت که بینشون هست من آقای قولی همون کافیه برای ما. بعد ایشون میفرماد که یه قیاس شرطی هم باید اضافه کنید، یعنی قیاس استثنایی تا مطمئن بشید. اگر حد شر این است، این مقدم، پس حد خیر هم این است، این تالی. لکن حد شر این است، پس حد خیر هم این است. با وضع مقدم وضع تالی نتیجه میگیره. اگر حد شر عبارت است از امر متشتت، پس حد خیر هم عبارت است از امر منظم. لکن شر امر متشتت هست، نتیجه میگیریم پس خیر هم امر منظم هست. ملازمه اثبات میخواد که اگر حد شر این است، پس حد خیر هم این است. اثباتش به این قانونه: حد هر شیعی ضد حد خود همون شیعی. همونی که گفتم اگر دو شیعی تضاد داشتن، دوتا حداشون هم که حقیقتشون رو بیان میکنه تضاد داره، چون دوتا حدا که غیر و محدودا نیستن، حد و محدود یکیه. اگر محدودی با محدودی تضاد داشت، حد اون محدود اول هم با حد محدود دوم تضاد خواهد داشت، چون حدها حقیقت همون محدود ها هستن. این ملازمه اثبات میشه، قیاس شرطی هم نتیجه میده. و لیسل قائل انگهو، ایشون قبول نداره که از حد زد به حد شی برسیم، چهار تا اشکال میکنه. لذا از اول میگه و لیسل قائل انگهو. قائلی نمیتواند بگوید که حد شی مستنبت است به طریق قیاس شرطی، یعنی قیاس استثنایی، مستنبت است من حد زدهی، من حد زدهی مطلق با مستنبتونه، بلقیاس هم باش پای سببی است. نمیتوانیم حد شی رو استنباط کنیم از حد زدش بلقیاس شرطی، یعنی به سبب قیاس استثنایی و با کمک قیاس استثنایی. لأن دلیل برای لیس لقائل نیست، دلیل برای یقوله. یعنی اون کسی که میگوید میتوانیم دلیلش چیست؟ چهار خط بعد میگه فإن الجواب عن هذا على وجوه اربعه، این فإن الجواب دلیل برای لیس لقائل نه. یعنی شما که میگویید نمیتوانیم دلیلتون چیست؟ پس یک بار دلیل برای منفی میاره، لانه حد زدهی، لانه حده و زد و حد زدهی، این دلیل بر منفیه. یه بار هم دلیل بر نفی میاره، فإن الجواب عن هذا على وجوه اربعه. حالا میخوام بیان کنیم که چرا میتوانیم از حد زد حد شه رو به دست بیاریم. لانه حده و زد و حد زدهی، یعنی حد شه زد حد زد اون شیعه. این همون مطلبی است که از خارج از کردم، اون تو عبارت به این صورت داری میاد. یعنی وقتی دو شیعه که محدودن تضاد داشتن، دو تحداشون هم که بیان حقیقت اون دو محدود میکنه تضاد خواهند داشت، چون خود شیعه و حقیقتش یکیه. اگر این دو شیعه تضاد داشتن، حقیقتشون هم تضاد داره. حد لانه حدهو، یعنی حد شیعه ضد حد ضد اون شی هست. یعنی وقتی خود اون شی این ضد رو دارد، حد اون شی هم حد این ضد حد این شی رو دارد. این همون ملازمه است که بیان ملازمه است که عرض کردم. بله این راحت تره، دو تا محدود زدن پس دو تا حد هم زدن، این همونش که از خارج میگفتم. ولی ابن سینا عبارت اینجوری آورده، مفادش همونش که هست شد. و این لعن حده و زد و حد زدهی، این بیان ملازمه است. وقتی قیاس شرطی میچینید ملازمه باید اثبات بشه، ملازمه با همین دلیل اثبات میشه، با همین جمله کوتاه. فمثلا انا اذا علمنا ان حد الشر هو الامر المتشتت الغير المنظم، امر المتشتت الغير المنظم. ببینید شر رو به امر تفسیر میکنه، هو الامر معلوم میشه شر رو وجودی گرفته، چون بعضی شر رو عدمی میگیرند، اون دیگه نمیتونن بگن شر امریست، بعد بگن شر عدم الامره، عدم سلامتی، عدم الحیاته. ولی ایشون میگه ها بله احمد معلوم شی شر رو وجودی گرفته. البته ایشون اعتقاد به وجودی بودن شر نداره ها. در اشارات تبیین میکنه، ادعا میکنه، حرف رسولم ترجیح میده، میگه شر عدمیه، بین شر و خیر عدم ملکه قائله، تضاد قائل نیست. اینجا با مثلا شروع کرده، میخواد مثال بزنه، میخواد مثال بزنه.
نظر قائله دیگه.
بله
این نظر قائله،
این نظر قائله. خود ابن سینا هم که داره این نظر رو نقل میکنه به عنوان مثال داره نقل میکنه، نه که معتقد باشه. فمثلا انا اذا علمنا ان حد الشر هو الامر المتشتت غیر المنظم، امر متشتت غیر منظم. یعنی چی؟ متشتت و غیر منظم یکیه. المتشتت یعنی پراکنده، غیر منظم یعنی پراکنده. یا میتونید بگید پراکنده یعنی متعدد، غیر منظم یه بار اضافه ای داره، یعنی نه متعدد منظم بلکه متعدد به هم ریخته. بله تشتت خوشمانه پراکندگی غیر منظم است. حالا کسی تشتت خاص به من تعدد بگیره، غیر منظم غیر اضافه ای میشه، ولی متشتت خودش اصلا به من غیر منظم هست. ببینید کسانی که شر رو عدمی میگیرن این چه این تفسیر بر شر نداره. شر رو میگن عدم السلامه یا عدم الحیات، عدم شی یا عدم کمال شی. این در انسان و حیوان که سلامت و حیاتش اینا مطرحه، شر رو میگه عدم الحیات یا عدم السلامت. اما به طور مطلق بخواد بگه، میگه شر عبارت هست از عدم و شی و عدم و کمال شی، به همین دوتا معنی میکنه، یا عدم شی یا عدم کمال شی. اون که شر عدمی میگیره اینطوری معنی میکنه، اما اون که شر وجودی میگیره امر متشتت معنیش میکنه. متشتت بی انضباط بی نظم باعث رنجه، باعث رنجه. وقتی شیء مرتب منظم باشه باعث لذت انسانه، لذت انسان یا هر چیزی. متشتت و پراکنده باشه میشه شر، یه ناپسند. البته شر هم دو قسمه، شری که واقعا شره، شری که بالقیاس شره. در نمط هفتم شر فی نفسه رو مطرح میکنه و توجیه میکنه، در نمط هشتم که بحث لذته، بحث لذت و علمه، شر بالقیاس رو مطرح میکنه. دو تا شر رو باید با هم فرق کنه. یه بار نگاه میکنیم این شره، حالا چه آسیب به من بزنه چه نزنه شره. یه بار بلقیاس به من شره، مثلا رنگ، فرض کنید فلان رنگو من نمیپسندم، هر وقت ببینم رنج میبرم، این میشه شره بلقیاس. الان در اینجا شره بلقیاس داره معنی میشه، امر متشتت غیر منظم که آزاردهنده است برای من بیننده. یعنی کثرت شره؟ وحدت یعنی وحدت مطلق می فرمایید؟
نه نه، وحدت
همین وحدت نداره چون وجود نداره دیگه.
چون اجزا هستن اما مشتمل
نه، من میخوام حرف شما رو برگردونم به اینکه شر دارید عدمی میگیرید. وحدت ندارد یعنی وجود ندارد، یعنی عدم
است.
وقتی میگه بحث دیگه میشه، بله این بحث دیگه میشه، یعنی شر رو داره وجودی میگیره، عدمی نمیگیره. اونجا که شما دارید تفسیر میکنید میتونیم برش گردونیم به عدمی، نمیگم حتما عدمیه ولی میتونیم برش گردونیم به عدمی. اذا علمنا، ببینید شرطیه داره درست میکنه، قیاس استثنایی است. اذا علمنا، البته اینجا هنوز قیاس درست نمیکنه، به ان نقول که خط بعده قیاس شروع میکنه. اذا علمنا که حد شر امر متشتت غیر منظمه، غیر منتظمه، علمنا ان حد الخیر امر ملتئم منتظمه. روشنه مطلب؟ به ان نقول، این به ان نقول بیان برای قیاس شرطیه و استنباط حد شی از حد ضد است به کمک این قیاس، در اینه بیان میکنه. به ان نقول هاکس امکان حد و شر انه هو الامر المتشتت الغیر المنتظم، این مقدم، فحد الخیر هو انه امر الامر الملتئم المنتظم، اینم تالی. ثم نستثنی وضع مقدم را، اینجا دیگه نستثنی بطلان تالی نیست، اینجا استثنا میکنیم وضع مقدم را. ثم نستثنی میگیم لکن حد شر کذا، نتیجه میگیم وضع تالی را، نتیجه میگیم فیضن حد الخیر کذا. روشن دیگه، اینا توضیح نمیخواد. فإن الجواب عن هذا على وجوه اربعه، عرض کردم دلیل بر نفیه و میخواد این چنین استنباطی رو باطل کنه که ما نمیتونیم حد شی رو از حد ضدش استنباط کنیم. چرا نمیتونیم؟ فإن الجواب عن هذا، یعنی جواب از قول چنین قائلی یا اشکال بر قول این چنین قائلی، على وجوه اربعه، چهار تا اشکال داره. اشکال اول این که مصادره کردی، حد شر رو از کجا در آوردی؟ حد شر رو از کجا در آوردی؟ تو گفتی حد شی رو از ضدش به دست میاریم، آیا حد شر رو از ضدش به دست آوردی؟ مگر شر غیر از خیر ضدی داره؟ شما باید بگی من حد خیر رو از ضدش به دست آوردم که شره، حد شره. حد شر رو از کجا دست آوردی؟ اونم از ضدش. اگه بگی از ضدش که خیره که دو لازم میاد، اگه بگی از ضد دیگرش مگه ضد دیگر داده؟ پس باید بدون استفاده از قیاس شرطی حد شر رو مفروغ عن گرفته باشی، یعنی مصادره کرده باشی. یعنی شما در نتیجه قیاس حد خیر رو مطرح میکنی. اگه توی خود قیاس هم حد خیر رو بیاری تا به حد خیر برسی میشه مصادره. توی قیاس حدی رو بیاری که حد خیر برش مرتبطه، بازم میشه مصادره. یه وقت حد خیری رو که نتیجه قیاسه میخواد تو قیاس بیاری، این که واضح مصادره است، خود مطلوب تو قیاس اخذ شده. یه بار نه، چیزی رو میخوای نتیجه بگیری، مبنای اون چیز رو تو قیاس میاری، بازم میشه مصادره. اینجا این کار کردی، خود حد خیر تو قیاس نبردی، ولی حد شری که میخواد موصل به قیاس بشه، در موصل به نتیجه بشه، در قیاس آوردی و اینو دلیل قرار دادی بر حد خیر. مصادره صریح نیست ولی به بچه ما مصادره است. مصادره صریح چیه؟ مصادره صریح اینه که نتیجه رو در قیاس اخذ کنی. در اینجا نتیجه رو در قیاس اخذ نکردی، موصل به نتیجه رو بی دلیل گرفتی. اینم به بچه ما مصادره است. دقت میکنی؟ این مصادره رایج نیست، به وجه ما مصادره است، چون تعبیر به وجه ما داره، چون ما خود نتیجه رو یا مفردات نتیجه رو در یا مرادف های نتیجه رو در قیاس نگرفتیم. خود نتیجه، مفرداتش، مرادفاتش، اینا تو قیاس بیان میشه مصادره. ما هیچکدوم از این کارا رو نکردیم، چیزی رو در قیاس آوردیم و بدون دلیل پذیرفتیم، این ملحق به مصادره است، به وجه ما مصادره است. این اشکال اول. ایشون میگه که تو همه چی رو میگی با قیاس باید گرفت، اما حد شر رو اقتضاب کردی. اقتضاب کردی یعنی قطع کردی، بریدی از قیاس، بریدی قیاس روش نیوردی و همینطوری وضعش کردی، یعنی فرضش کردی، او رو همچنان نهادی بدون اینکه از قیاس شرطی استفاده کنی، در حالی که خودت قیاس شرطی رو لازم میدیدی، پس به نحوی مصادره کردی. این اشکال اول. اول ها انه لم یمکن هذا القیاس یا هذا القیاس ان یوتی حدن به قیاس. قیاس تشدیدش رو سین گذاشته اشتباه شده، تشدید باید روی یه باشه. ممکن نیست این قیاس آور را که بتواند به مخاطبش عطا کند حدی را از طریق قیاس، یعنی قیاس شرطی، مگر اینکه، حتی یعنی مگر اینکه اخذ حدن به اقتضابن، مگر یه حدی را بدون قیاس بگیره. اول باید یه حدی را که حد شره بدون قیاس انتخاب کنه تا بعدن بتواند حد خیر رو به کمک این قیاس به دست بیاره. پس نمیتواند این قیاس، ممکن نیست این قیاس را که عطا کند به مخاطب خودش حد خیر را به وسیله قیاس شرطی، مگر اینکه اخذ کند حد شر را به اقتضاب، یعنی با قطع، یعنی بلا برهانه، بدون قیاس. به اقتضاب یعنی قطع کردن مطلب از قیاس، یعنی با ادعا به دست آوردن یه مطلب، با قطع کردن برهان و نیاوردن برهان. دوباره عطف تفسیر میگیره و وضع این یعنی فرض، این وضع اینجا بنه فرض بنه نهادن، فرض کردن بدون قیاس، مگر اینکه شما حد شر رو بدون قیاس فرض کنید. پس نمیتوانید با قیاس حدی بر خیر بیاورید مگر اینکه حد شر رو بدون قیاس پذیرفته باشید. و این خلاف قانون خودتونه. شما میگید حدها رو با قیاس شرطی به دست میارید، در حالی که در اینجا حد رو با قیاس شرطی به دست نیاوردید. فاشبه همین وجه صاحب القسمت و صاحب الاستقرا. اشبه یعنی این قیاس شباهت رسانده به کسی که صاحب قسمت، یعنی از طریق قسمت حد به دست میاره، یا صاحب الاستقرار یعنی از طریق استقرار حد به دست میاره. اون دوتا مصادره کردن، اینم داره مصادره میکنه. قسمت بله، از اینجا معلوم میشه که قسمت در اینجا به معنای کسی که از حد زد استفاده میکنه نیز نیست، چون داره میگه اشبه این کسی که از حد زد استفاده میکنه شباهت رسونده به صاحب قسمت، نمیگه خودش صاحب قسمته. ولی من عرض کردم قسمت رو در اینجایشون عام میگیره، به طوری که یه فردش بشه صاحب اون قسمت، یه فردش بشه صاحب کسی که از زد استفاده میکنه. اینطوری عرض کردم، این اگه باشه اشکالی نداره به این صورت. ولی خب مسلمه کسی که داره از حد زد استفاده میکنه با اون کسی که از قسمت استفاده میکنه فرق داره. از کل واحد من هما من هما یعنی من صاحب القسمت و صاحب الاستقرار، یأخذ و مطلوب را مصادرتن، مطلوب رو مصادره میکنه، به عنوان مصادره میگیرد، منتها به بچه ما، به بچه ما رو توضیح دادن، به یه نحوی مطلوب رو با مصادره میگیره و یضعه وضعن، یعنی مطلوب رو فرض میکند، فرضن یعنی بدون استدلال، و یظن انه بینه به قیاس ضروری، گمان میکند که این مطلوب خودش را با یه قیاس بدیهی، یعنی قیاسی که از بدیهیات تشکیل شده، بیان کرده، در حالی که اینطور نیست، از بدیهیات تشکیل نشده، خود اونم احتیاج به قیاس داره، خود اونم که تو قیاس اخذ شده احتیاج به قیاس داره، بدیهی نبوده. خب پس قیاسی که مورد بحث ماست با صاحب قسمت و صاحب استقرار شباهت دارد، در این که هر دو به نحوی مصادره کردن، تفاوتی هم بینشون هست، چون تفاوت رو بذارم جلسه بعد، ظاهرا نمیرسم بخونم. و این کان هازا، یعنی و این کان هازا القیاس، این کارو کرده ولی صاحب استقرار و صاحب قسمت طور دیگه رفتار کردن، اون دیگه فرقیست بین هما که انشالله فردا گفته میشه.